اطلاع همه عزیزان میرسونم خودروی بنز هیوندای الان این استاندارد رو پاس نمی کنن. یعنی ما با بنز که داریم صحبت میکنیم میگه ما استانداردهای ایران رو نمیتونیم پاس بکنیم.
ملت جماعت آهاد ایرانیان با شکوه، چه سلامی چه علیکی. هفته قبل یه اتفاق خیلی خیلی بد افتاد. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، فعال محیط زیست که دو هفته بود دستگیر شده بود، هیچ کس از دستگیریش خبر نداشت، در زندان خودکشی کردندش. گفتند خودکشی کرده. نهاد دستگیر کننده اطلاعات سپاه بوده. دادستان تهران جعفری دولت‌آبادی این دفعه در واکنش به قضیه اومد، گفت ای بابا خودکشی که چیزی نیست، همه جای دنیا خودکشی می‌کنند دیگه. پارادوکس تقدیم میکند، جعفری دولت آبادی، مردی که به پیدا و پنهان مردم آگاه است.
واقعش میگیم دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاه امنیتی مدافع حیات انسان در هنگام دستگیری هستند. ما وظیفه داریم را حمایت کنیم، اما خودکشی یا فوت در همه دنیا در زندان ها وجود داره. اینطور نیست که بگیم حادثه ای استثنایی در ایران رخ داده، نه. شما برید سرنوشت جاسوسان بسیار رو بخونید که در زندان ها خودکشی کردن.
چی شد نگه نگه چی رو بریم بخونیم آقا جان؟
شما برید سرنوشت جاسوسان بسیار رو بخونید که در زندان ها خودکشی کردن.
شما اون سرنوشت ها رو خوندین و اومدین میگین اینا خودکشی کردن؟ گفتین آخه اون در سرنوشت ها جاسوسای دنیا اونجوریه، پس ما بریم بگیم. طرف هنوز داشته بازجویی میشده. آقای دادستان برید یه دوختی، مگه مجرم بوده؟ اینا رو من باید بهت بگم که متهم تا زمانی که جرمش ثابت نشده هنوز متهمه و مجرم نیست. بعدش سرنوشت جاسوسان رو از کجا دو درو؟ چرا اینقدر هول شدین شما؟ این حادثه خیلی غریبیه که یه فعال محیط زیست با این همه شاگرد در دانشگاه پیشینه مشخص، یک انسان شریف بهش انگ جاسوسی بخوره. این حادثه غریبی است جعفر.
حالا من نمیخوام بگم این آقا این کارو کرد، اما این حادثه غریبی نیست در دنیا که کسی در زندان خود مدعاها و بارها تو زندانها داشتیم. اما این به لحاظ اهمیت پرونده این همه باعث شد که سرسد زیاد بپا بشه. حالا ما سعی کردیم این که اطلاع رسانی هم متأخر بود دلیل داشت، واقعش این پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهم میرسید. یعنی این حادثه یه اتفاق باعث شد که خیلی وضع پرونده تعقیدش به هم بخوره. ما اگر در شده عادی پنده پیش میرفت مطالب بسیار زیادی دسترسی پیدا میکرد.
به آرامی؟ چرا به آرامی حالا؟ برای اینکه داشتین چیکار میکردین به آرامی؟ برای اینکه داشتید اعتراف گیری میکردید شما، نه اینکه از قبل مدارک و شواهد رو آماده داشته باشید و بیاید طرف رو حالا بازداشت کنید بگید نگاه کن ما همه چی رو داریم، مدارک و شواهد رو داریم، برای همین نیاز نیست که به آرامی از شما اعتراف بگیریم. میری دادگاه از خودت در برابر اینها دفاع میکنی، نه اون که اسمش هست همه دنیا اون همه کار میکنن. تو میگی همه دنیا، اینجا همه دنیا این کار میکنن، ولی اینجا به آرامی شروع میشه، به آرامی اعتراف گیری انجام میشه. هرچی که بازجو و اطلاعات سپاه میخوان متهم باید کپی کنه بگه قبول کنه، بعد به آرامی طرف جونش از دست میره. شما برای فهمیدن این ماجرا نه شرلوک هولمز لازم داریم نه هیچی، یه بچه 7 ساله بذار حرفای دادستانو گوش کنه، میگه آقا دست بردار، شما خودت این کاره ای مشتی. البته دادستان تنها نبود، علاءالدین بروجردی هم که سپاه بگه های ایشون میگه هوی، هم برای اینکه کم نیاره با استناد به فیلمی از داخل سلول آقای امامی که نمایندگانم دیدند توضیح میده که چی دیدند.
ظاهرا مواجهه ای رو انجام داده بودند با یکی از کسانی که اطلاعات ریستری از افراد دستگیر شده داشته و بعد از این مواجهه با آقای سید امامی خیلی منقلب میشن و برمیگردن به سلول خودشون. از این به بعد فیلم نشون دادن که ایشون در درون سلول در واقع ناآرام بودن و حرکت میکردن، تلاش کردن اون چراغی که به سقف بود رو بشکنن، بعد پیرهنشون رو درآوردن و دو سه بار دور گردن خودشون بستن، جایی که میخوابیدن رو تنظیم کردن مثل فردی که در اونجا کسی خوابیده، یعنی آرایش اون پتو و بالش به گونه‌ای بود که نگاه میکردن مشخص میشد که کسی در اونجا استراحت میکنه و بعدش هم میرن به سرویس بهداشتی. تا اینجا رو با توجه به اینکه خود سلول ها در زندان و نقاط مختلف زندان زیر نگاه دوربین هست و سرویس های بهداشتی طبیعتاً یه چنین وضعیتی رو نداره. از این به بعد چیزی مشهود نبود، منتها بعد از اینکه طبق روال هر روز صبحانه میارن که بخورن، بعد میارن خبری نمیشه، احساس کردن خوابن، یکی دو ساعت بعد میان و با این وضعیت مواجه میشن که ایشون خودشونو حلقاویز کردن.
خب شما که دارین گوش میکنی میگه آقا در مدت این چند ساعت که پسر مرحوم سید امامی گفته که 7 ساعتشون گفتن فلان، حالا کار نریم، مامورین کجا بودن؟ اونم توی سلولی که دوربین داشت و بله نسبتاً میفرماید هتل بوده. اصلا
سلول نسبتاً بزرگی بود، یعنی از حالت انفرادی خیلی بزرگتر بود، ولی تنها اونجا بودن. معمولاً افراد رو در دوران بازجویی تنها نگه میدارن تا پایان بازجویی و بعد از اینکه بازجویی پایان رسید میرن توی بند عمومی.
کوچیک یا بزرگ بالاخره طرف انفرادی بوده دیگه، تنها بوده. خب معلومه وقتی زندانی رو در شرایط ناآرام میگذارید یکی باید بره سر بزنه، اعتراف میگیرید، حرف میذارید دهن ملت، میگی اینو قبول کنی، طرفم قبول میکنه دیگه تو اون شرایط، بعد دچار ناآرامی میشه. چون کدوم آدم سالمی علیه خودش حرف میزنه بعد میشینه لبخند میزنه میرقصه؟ وقتی اعتراف اجباری میگیرید و طرف رو به اصطلاح خودتون میشکنید دیگه نمیتونید ولش کنید به امون خدا. حالا جنبندیتون چیه؟
شواهد اون ماجرا نشون دهنده همین نکته ایست که اشاره کردن که خودکشیست. منتها معمولا خاصیت دوربین اینه که اگه فردی وضعیت ناآرامی رو داره در داخل زندان، حتما باید اون مسئول زیربط زندان سریعا دخالت کنه و برن به سلولش سر بذارن. من فکر میکنم تو این بخش اون گونه که باید طبق ضوابط عمل شده باشه نشده
دیگه. اینقدر ملت ساکت شدن که بروجردی هم نمیتونه ماسمالی کنه. حتی همش این نیست، اون کسی هم که ناآرامی ایجاد کرده در اون شدت باید بیاد بگه آقا چرا اینجوری شده. ایشون هم البته نه پزشک قانونی نیست، نه علم غیب داره، نه اصلا ربطی بهش داره که بتونه نتیجه گیری کنه. اما خب وضعیت اینه دیگه. الان آقای مطهری هم که عملاً سطل ماستو گرفته، مطهری نماینده مجلسو میگم، سطل ماستو گرفته همینجوری به هم میزنه میمالونه و میخواد بگه قصور بود، همه جا هم چی پیش میره.
خب در این چند دقیقه اون اپراتوری که پشت مانیتور نشسته خب باید متوجه میشد که احتمالاً مثلا یه چنین قصدی وجود داره و زودتر باید اقدام میکرد و جلوگیری میکرد. مسئولی هم که توضیح میداد قبول داشت که بله اینجا کوتاهی شده. خب حالا این یک عمل سهوی بوده، در همه جا ممکنه پیش بیاد.
چی بوده؟ خب حالا چی؟
خب حالا این یک عمل سهوی بوده، در همه جا ممکنه پیش بیاد.
حالا یه عمل سهوی جون یه آدم مرد حسابی، اونم آدمی که داشته خدمت میگرده به بشریت. برای چی ملت ناراحتن؟ برای چی من ناراحتم؟ برای که یه داشته خدمت میگرده، یه کار مفید میگرده برای اون کشور. شما چطور فهمیدی سهوی بوده و در همه جا پیش میاد؟ سه نفر در طی کمتر از 2 ماه در همین زندان ها خودکشی کردند بر اساس ادعای مقامات ایرانی. کسی هم قبول نداره که خودکشی بوده و اون موقع سهوی بوده، همه جا پیش میاد. حالا تقصیر کیه؟
بیاد ما نمیخوایم بگیم حالا این اپراتور مثلا یه تقصیر خیلی بزرگی رو انجام داده. یه اپراتوری که صفحه در جلوی او هست که مثلا ممکنه 20 تا 30 تا سلول داره نشون میده. تو یکی از این سلول ها داره یه همچین اتفاقی میفته و خب او متوجه نشده. حالا یا غافل بوده هر چی بوده. ولی خب به هر حال اینجا یک قصوری صورت گرفته.
تنها چیزی که در برش مهم نیست جون آدماست. دیگه من واقعا کم آوردم. حالا میگه حالا چی شده؟ یه قصوری زو یه کارمندی بوده اونجا نشسته بوده 20 صفحه جلوش بوده دیگه، حالا اتفاق میفته. چی نشده که حالا یکی مرده دیگه، چه خبره؟ مگه چیزی نیست آقا؟ طرف کارش اینه دیگه، طرف باید وایس اونجا نگاه کنه ببینه که یارو داره چیکار میکنه زندان. کارش اینه و کار مهمی هم هست. طرفو زدید، بیقرارش کردید، نمیدونم حرف دهنش گوشید، نمیدونم چیکار، چه برای سرش آوردید. 7 ساعت بهش چرا سر نزدید؟ این همه جا اتفاق میفته. این استانداردهای زندانها رو شما به بنز هم بدید نمیتونه پاس کنه، از بس استاندارد بالاست. شما از این حرفا خودتون قضاوت کنید که این همه عجله برای اینکه بگن دلیل مرگ چی بوده و چرا بوده و انگیزه چی بوده و حالا تقصیر کوچیک بوده یا بزرگ بوده چی هستش. محسنی اژه‌ای هم که هیچی نشده حکم صادر کرد دیگه، پرونده بسته شد. بفرمایید.
باد که تا این لحظه به دست اومده قطعاً یک خودکشی هست، اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده، آیا به خاطر اینکه احساس کردن مطالبشون لو رفته یا مسائل دیگه است. حالا اونها این بخش از قضیه هنوز ادامه داره، اما اینکه یک خودکشی بوده به طور قطع الان روشن شده که مسئله خودکشی بوده. انگیزه خودکشی چی بوده هنوز باید پیرامونش دقت بیشتری بشه، تحلیل بیشتری بشه، ولی ظاهر نشون میده که بر اساس اطلاعاتی که فکر کردن لو رفته و برای خب یه فردی مثل ایشون که در سمت استاد دانشگاه بوده و چهره‌ای بوده که بعضی از جوانان میشناختن، علی‌القاعده خیلی سنگین بوده. حالا آیا انگیزش حفظ خودش بوده، حفظ تشکیلاتشون بوده، حفظ این بوده که نفرات بعدی لو نرن، اینا باید حالا مورد اهتمام بیشتری قرار.
اینم حکمی بود که ایشون صادر کرد، قضیه رو دیگه بست، رفت به کارش. یعنی گفت نه تنها ما در از دست رفتنش نقشی نداشتیم، بلکه یه جوری گفت که یعنی ایشون به خاطر اینکه جرمش خیلی بوده و اینا خودشو کشته. اینم از این چی دادیم چی گرفتیم. ملت، کسی که از دست رفت داشت زندگیشو وقف جان حیواناتی میکرد که برای هیچکی مهم نیست، حیواناتی رو که دارن از دست میرند. ایشون میخواست اون حیوانات رو نجات بده. من این داستان خیلی عصبانی میکنه واقعا، من خیلی واقعا از این داستان عصبانی هستم، چون درسته که خودم با ایشون ارتباط نزدیکی نداشتم، ولی خیلی ها رو میشناسم که با ایشون یا کار کردن یا سفر کردن یا مثلا باش مراوده داشتن. آدم باحالی بوده، عاشق طبیعت بوده، منم خودم عاشق طبیعتم، با اینجور آدم ها در ارتباطم. منم مثل همه آدم ها به حرف آدمایی که اعتماد دارم اعتماد میکنم و حرف اجهی رو که بهش هیچ اعتمادی ندارم به کار من نمیاد. بحث اصلی چیه؟ بحث اصلی اینه که من حرف شاگرداش رو قبول میکنم وقتی میگن طرف ما مهربانی یاد داده و اصلا هم آدم مایوسی نبوده. آدم مایوس از خونه بیرون نمیزنه مرد سبی. این بابا رو ول میکردی از دماوند میرفت بالا هر هفته. اصلا خودش اینجوری میگه، این آدم خودکشی میکنه.
یه دی بهتون خواهن گفت که آقا تو این اوضاع با این دولت با این شرایط هیچ کاری نمیشه کرد، بی خود زور نزن. یعنی آیه یست براتون بزن. گروه دوم بحثشون دولت و نظام و اینا نیست، میگن ما ایرونیا و هزار تا منفی بافی در مورد ما ایرونیا و فرهنگمون و غیره و زاده. میخواستم خواهش کنم که از این جور صحبت ها مطلقا مایوس نشین، خواهین شنید، مدام خواهین شنید. مهم اینه که ما به هر حال کسانی هستیم که اگر هم یک اقلیت باشیم دلمون میخواد یک کاری بکنیم، یه مسئولیت اجتماعی داریم، دلمون میخواد یک کاری بکنیم و باید این کار رو به رغم همه مخالف خونی ها انجام بدیم.
دو تا چهار تا. شما اگر فکر میکنید ایشون، صدایی که ما پخش کردیم صدای آقای سید امامی بود، شما حرف میکنید که ایشون خودکشی کرده، بعد مدرک داشته باشید و اون مدرک رو برای ملت به صورت عمومی نشون بدید. فقط ایشون نیست، در همین ماه های گذشته این بلا رو سر چند تا خانواده دیگر هم آوردید. الکی هم نهید بگید که این پسره یعنی من خودش مزدور از این حرفا میزنه. من که از اولش قبول کردم مزدورم، من دارم میگم این آدما مزدور نیستن. اصلا هر چی تو در مورد من میگی من قبول دارم، چیزایی که در مورد کاووس سید امامی میگی رو اما قبول ندارم. آقای محترم، مسئله زوایای تاریکی داره که برای همه ما البته روشنه الان، اما مسئله اصلی حقیقتش بخواد برای من این نیست که ایشون خودکشی کرده یا نه. حتی اگر هم کرده باشه، بازم شما باید جوابگوی این باشید که با یک آدم اینجوری چی کار کردید که خودشو کشته. اصلا شما تو اون سلولا چی کار میکنید که آدم ها دست به خودکشی میزنن؟ اگر بزنن، شما مسئول جان کسانی هستید که بهشون اتهام میزنید و صرف اتهام امنیتی زدن به ملت مسئولیت شما رو کم نمی کنه. سریع یه جاسوس بهش ببندیم، بعدش هم حمله کنیم خونش، از کامپیوترش فیلمای خصوصی برداریم، بدیم اینا رو به شرف خبرنگاری ایران یعنی 23 و خبرگزاری فارس تا به دستور بازجوهای ما دروغ منتشر کنند و سناریو رو چی ببندیم. مشکل این سناریو آقای جمهوری اسلامی اینه که دستتون رو شده، کسی باور نمی کنه دیگه. خبرنگاری که سورسش بازجوهای اطلاعات سپاه هستن هم باید کلاشو یه ذره بذاره بالاتر یه بری وقتی شب میره خونه زن بچه‌ش. این داستان البته هنوز زوایای تاریک زیاد داره و برگ ننگین دیگری در کارنامه جمهوری اسلامی است و یکی از کسانی که این هفته تمام وقت داشت تلاش میکرد تا خبر رو به گوش مجامع بین‌المللی برسونه، هادی قائمی. آقای قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هست و همین الان روی خط برنامه است. هادی جان، خوش اومدی به برنامه این هفته.
ممنون کامل جان.
این چندمین مورد در ماه‌های اخیر بوده که گفته شده زندانی خودکشی کرده. چه تشابهاتی بین این پرونده‌ها هست؟
تا اونجایی که می‌دونیم فقط در 40 روز گذشته سه نفر در زندان‌های ایران جان باختند و شباهت عمدهش هم حداقل سه نفر باید بگم، چون ممکنه مواردی باشه که اطلاع رسانی نشده. و موارد مشابه این هست که اون مأموران و نهادهایی که اونها رو بازداشت کرده بودن بلافاصله شروع به تخریب شخصیشون کردن تا خبر مرگشون در زندان رسانه‌ای شد. یعنی در دو مورد اول که دو تا جوان بودن در اعتراضات دستگیر شده بودن، سریعا شروع کردن اونها رو به عنوان معتاد و فروشنده مواد مخدر و اینجور چیزها تخریب کنند. و سومین نفر که پروفسور سید امامی بود، او رو هم سریع جاسوس خواندند بدون هیچ دادگاه یا حتی اتمام تحقیقات. و دومین که هر سه نفر رو ادعا کردن خودکشی کردن، یعنی اینا معتاد بودن و جاسوس ترسو بودن و تا ما اونها رو گرفتیم و با حقیقت روبرو شدند خودشون کشتن.
ببین خب ایشون آقای سید امامی دو تابعیتی هستند، یعنی یکی از بدبختی‌های ما الان اینه که وقتی یه اتفاق اینجوری میفته خدا خدا میکنیم طرف تابعیت یک کشوری که سابقه خوبی در دفاع از حقوق بشر داره داشته باشه. آقای سید امامی خب تابعیت کانادا هم داشته، چقدر دولت کانادا که مدعی هم هست البته تا الان برای روشن شدن داستان
هم جان نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی و این هم جداً ناگواره که در کشور ما هیچ اهرم و نهاد و صدای مستقلی نیست که بتونیم به دامان اون ادعای دادرسی ببریم و باید یک دولتی که تابعیت اون شخص در اون کشور باشه بلکه در سطح بین المللی پیگیری کنیم. و ایشون کانادایی بودن، کانادا دولت جدیدی داره، نخست وزیرش بسیار ادعای احترام به حقوق بشر و حقوق انسانی داره و من بسیار شوکه شدم و متاسف بودم که دولت کانادا در اون 72 ساعت اول که مهمترین زمان بود قبل از به خاک رسانی جسد پروفسور سید امامی، به هیچ وجه نه به طور عمومی و نه در سطح سازمان ملل کار مهمی نکرد. خود ما در اون 72 ساعت بسیار در رسانه‌های کانادا با صدای بلند به اونها اعتراض کردیم و در حقیقت یک نوع خجالتی برای نخست وزیرشون به وجود آوردیم که ایشون در سطح دنیا به عنوان یکی از تعداد بسیار کمی سران دولت ها هستن در غرب یا کشورهای دیگه که بشه اونها رو حامی حقوق بشر دونست. و چون یکی از اون دو سه نفر برای خودش ادعا درست کرده، ما به شدت به چالشش کشیدیم. دیروز بالاخره وزارت خارجه کانادا درخواست پاسخگویی از ایران کرده و امیدواریم که پیگیرش باشن و فقط زیر فشار رسانه‌ای برای کوتاه مدت نبوده باشه.
حاج جان در ایران آقای روحانی برای بررسی مرگ بازداشتگان در زندان کمیته 4 نفری تعیین کرد. به نظر میرسه که زیر فشارها این کار رو کرده. چقدر اصلا دولت ایران میتونه تو این پرونده کارایی داشته باشه؟ چون که اطلاعات سپاه سید امامی رو گرفته بود و وزارت اطلاعات ظاهرا اطلاعی میگه من نداشتم. اساسا شما این مسئله رو که ارگان‌های موازی اطلاعاتی در ایران این کار رو پشت سر هم و بدون اینکه به هم آگاهی بدن انجام قبول داریم آقا؟
مسئله قبول داشتن دوست عزیز حقیقت امر این هست که نتیجهش رو میبینیم. از یک طرف یک وزارت اطلاعات هست که به طور رسمی باید پیگیر پرونده های مانند اینجور چیزها باشه، ولی کن نهاد سپاه از بالای حرم قدرت با حمایت اونها برای خودش یک دولتی در دولت به وجود آورده. وزارت اطلاعات خودش رو داره، نهادهای اقتصادی خودش رو داره، حتی سیاست خارجی خودش رو داره و روحانی این کار رو شکی نیست که زیر فشار کرد و الان جدا آزمون بزرگیه که تا چه حد پیگیرش خواهد بود، چرا که برمیگرده به نقش سپاه در اداره امور کشور در حدی که به این مورد میره.
من میخوام یکی توییت یکی از خبرنگار همکارم در رادیو فردا رو برات بخونم. وحید پوراستاد از خبرنگاران رادیو فردا در توییتر نوشته که بازداشت بی سر و صدا و سپس عاقبت تلخ کابوس سید امامی ثابت کرد هرگاه عضو خانواده، دوست، همکار و غیره یه شما رو بازداشت کردن، با بلندترین صدا از همان لحظه اول فریاد بزنید تا رسانه‌ها بشنوند. از وعده و تهدید بازجو و ماموران امنیتی نترسید، آنها وعده‌های دروغی میدند. شما با ایشون موافقید؟
بین از من الان بیشتر از 15 سال هست که موارد بازداشت‌ها در ایران رو دنبال می‌کنم. شاید بیش از 1000 پرونده رو بررسی کرده باشم و حرف آقای پروستاد کاملا درست است. یعنی حقیقت امر این است که من خودمون تصمیم گرفته بودیم که در سازمان یک راهنما بنویسیم برای خانواده ها، دوستان ها، همکاران، کسی که بازداشت میشن و این نکته رو پیام عمدش باشه، ساکت ننشینید. همونطور که میبینیم در این مورد موجب به مرگ میشه. اگه همون روز اول خبررسانی شده بود حداقل میدونستیم در بازداشته و شاید اونها جرئت نمیکردن تا حد مرز مرگ و به پایان زندگی اون تا این مرحله ها بازجویی و فشار روش.
ببین الان چند نفر دیگه تو این پرونده وجود دارن که تو زندانن، دارن بازجویی میشن؟
خب همه عزیزم با این حدود 7 نفر دیگه هستن که با این سازمان همکاری داشتن، ولی مشخص نیست که آیا کسان دیگری هم در شبکه های زیست محیطی هدف قرار گرفتند یا نه، ولی حداقل 7 نفر دیگه هم اکنون از همون سازمان در زندان به سر میبرن.
چی کار میشه براشون کرد؟ چون الان خیلی همه چی حساس شده.
الان مهمترین چیز همونی هستی که خودت گفتی، خود خانواده ها باید اقدام به اطلاع رسانی کنند و البته رسانه ها هم باید توجه کنند و سازمان ها، ولی خود خانواده ها میتونن بگن که آیا اینها تماس تلفنی دارند، ملاقاتی دارند، دسترسی به وکیل دارند، و اگه ندارند خود اون مهمه که در سطح عمومی مطرح بشه. و الا من خیلی نگرانم اونها زیر فشارهای زیادی هستن که ادعاهای عجیب غریبی در مورد متدهای بازجویی از مارمولک گرفته تا دوربین ها در صحراها و اینها ها رو، من نگرانم اونها بیارن جلو تلویزیون تا اینجوره مسخره رو تکرار.
خب مرسی. من عادی تا هیچ وقت نرسیدم سر فرصت از شما و کمپین به خاطر اینکه برنامه قبلی من پنجه است رو به مدت چندین سال تهیه کرد تشکر کنم. در همینجا از طرف تیم سازنده اون برنامه از شما تشکر میکنم. یه سوال آخری هم من اینجا میپرسم از همه تو مصاحبه این برنامه، اینکه در اون لحظه ای از زندگی خودت شخصا که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
اول از این کامیز جان اجازه بده که از تو هم تشکر کنم برای همکاری 4 ساله‌ای که با هم داشتیم در تولید برنامه 5 عصر، و چقدر سعادت بزرگی برام ما بود که هر هفته خلاقیت تو رو در عمل ببینیم و چقدر فراموش ناشدنی هست. در مورد لحظات یأس و ناامیدی، حقیقتش باید گفت که ما خودمون تنها نیستیم و حتی هزاران سال بالاخره یک فرهنگ و طرز فکری درون ماها از نسل‌های قبلی باقی مونده و اون چه رو که در تاریخ یاد میگیریم همیشه برای من مهم بوده که خودمون رو یک لحظه در یک مدت بسیار طولانی تر ببینیم، و همیشه تاریخ نشون داده که با تلاش و امیدواری میشه فرایندهای بهتر رو در زندگی به وجود آورد، و اون به یاد آوردن تاریخ هست که من رو از زمین بلند میکنه یا یأس و ناامیدی رو پایان میده.
فکر میکنم آدم حسابی این هفته آتنا فرقدانی و گلرخ ایرای هستن. شلو خدا کمکشون کنه که زودتر آزاد بشن.
آدم حسابی این هفته، یا بهتر بگم آدم بیگناه این هفته، 100% دکتر سید امامیه.
آدم حسابی این هفته علی کریمیه که همیشه همصدای مردمه.
به نظر من دوش علی کریمی.
قطعا به نظر من کسی نیست جز علی کریمی.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. اون چیزی که اول برنامه پخش کردیم صدای مدیرعامل ایران خودرو بود که میگفت بنز نمیتونه که استانداردهای ایران رو پاس بکنه. گفتم که الان بگم که کی بود یارو. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه با آقای سید امامی تقدیم میشه. تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.